بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفاء المدخل، صفحه 108، سطر 21. و یختلفان و ان الخاصه توجد للنوع وحده و الارض غیر المفارق یوجد لأکثر من نوعین که سواد لزنجی و القراب. در مقایسه بین خاصه و عرض عام غیر مفارق بحث داریم. گفتیم که این دو، یعنی این دو تا کلی، هم مشارک دارند هم مباین. مشارکش دیروز خوندیم، حالا مبایناتی میخوام بخونم. دو تا مباینت در این جزش میشه. مباینت اول اینه که خاصه مال یک نوعه، ولی عرض عام، اگرچه عرض عام غیر مفارقه، ولی توسعش بیشتر است از خاصه. همین عرض عام عرض لازمه، هم اون خاصه عرض لازمه، ولی تفاوتشون اینه که خاصه اختصاص داره به یه نوع، از اون نوع تجاوز نمی کنه، اما عرض عام اختصاص به نوع نداره، بلکه از اون نوع هم تجاوز می کنه. خب این آسونه، من میتونم از رو بخونم. صفحه 108، سطر 21. یختلفان یعنی خاصه و عرض عام غیر مفارق اختلاف دارن، مباینت دارن به این صورت. این مباینت اوله. به ان الخاصه توجد لنوع وحده، خاصه برای یک نوع یافت می شود. والعرض الغیر المفارق، والعرض الغیر المفارق یوجد لأکثر من نوع، یعنی از یک نوع تجاوز میکنه، برای اکثر از نوع هم باقی میشه. مثل سواد که این الان در مثال ما برای دو تا نوع واقع شده، یکی زنجی یکی قراب، هر دو نوع دارای سوادند. این چنین نیست که سواد اختصاص به نوع واحد یعنی زنجی یا قراب داشته باشه، بلکه بر هر دو نوع هم میشود. توجه کنید در این تباین و مباینتی که بین این دو تا کلی بیان شد، کلمه قد نیامد. والعرض الغیر المفارق نگفت قد یوجد لأکثر من نوعین، گفت یوجد، یعنی حکم تقریبا مثل این که حکم کلی شد که عرض در عرض عام، حالا چه غیر مفارق چه مفارق، این یوجد لأکثر من نوعین، یعنی مثل این که حکم کلیه، همه جا عرض یوجد لأکثر من نوعین. چون حکم در اینجا کلی بود، لذا ابن سینا پشتش میگه و یجب ان تتذکر هذا اذا رجعت الى ما سلف فی المقاله الاولى، یعنی به حرف مقاله اولا مراجعه کن، ببین اونجا چی گفته شده، الان اینجا چی گفته میشه. اونجا در فصل 14 که بحث در عرض خاص و عرض عام بود، در صفحه 84 سطر 5 اینطور داشتیم که قومی این چنین رأی دادند که اگر عرضی از اخص الخواص نبود می شود عرض عام. اخص الخواص رو تو عبارات بعدی و خطوط بعدی خود ابن سینا توضیح میده. هر عرضی که از جمله اخص الخواص نبود باید او رو عرض عام قرار بدی. بعدم تصریح میکنه ولو اون عرض عام در بعض افراد نوع جاری شود، یعنی همه افراد اون نوع هم شامل نشه با وجود این عرض عامه. پس اونجا شرط نکرده حتی شمول یک نوع رو، تا چه رسد به این که شرط کرده باشه تا تجاوز از یک نورو، ولی اینجا داره شرط میکنه، میگه یوجد لأکثر من نوع واحد. این دوتا عبارت، یکی در حد افراد، یکی در حد تفرید، اینو با اون مقایسه کن. البته من یقین ندارم که ابن سینا مرادش از ما سلف فی المقالات الاولى این قسمتی باشه که گفتم، ولی احتمال قوی میدم که این مرادشه. شاید رجوع بکنیم تو مقاله اولا یه جای دیگر پیدا کنیم که با این قسمتی که داریم میخونیم مناسب تر باشه، ولی من مختصر نگاه کردم به نظرم رسید که همین جایی که آدرس دادم مورد نظر ایشونه. میگه اینجا این گوینده، اینجا این گوینده میگوید عرض عام به یک نوع اکتفا نمی کند، بلکه به انواع دیگر هم مرتبط می شود. اونجا گویندهی که حالا همین گوینده است یا یکی دیگه است کار نداریم، اونجا گویندهی می گوید عرض عام حتی صادق است بر عرضی که بعض افراد نورساد شامل شود. اینجا تجاوز از نور شرط می کنه. اونجا نه تنها تجاوز از نور رو شرط میکنه، بلکه شمول یک نور رو هم لازم نمیدونه. این دوتا رو با هم مقایسه کن. حالا گویندگان این دو قول یکیست یا دوتاست مشخص نیست تو عبارت ابن سینا. خب این احتمال بود، البته عرض میکنم یقین ندارم که ابن سینا ماستلفی که میگه همون باشه، ولی شاید باشه. و یجب ان تتذکر هازا، یعنی این مطلبی که اینجا گفته شد در مورد عرض عام، اینو توجه کنی وقتی رجوع کنی به ما سلف فی المقالات الاولى، وقتی به ما سلف در مقاله اولا مراجعه میکنی، این حرفم یادت باشه، ببین اونجا چی گفته شده اینجا چی گفته شده. و مباینتون اخرى، یعنی بین خاصه و عرض عام غیر مفارق. البته توجه کنید اونجا که ما گفتیم، یعنی در مقاله اولا، مطلق عرض عام مطرح بود، چه عرض عام مفارق چه عرض عام غیر مفارق، اونجا مطلق مطرح بود، اینجا عرض عام غیر مفارق مطرحه. ولی اگر ما در اونجا به طور مطلق حکم کنیم که عرض عام میتواند در بعض افراد نو باشه، و اگر به طور مطلق حکم کنیم شامل عرض عام لازم هم میشه. پس که انهو در اونجا گفتیم عرض عام چه لازم باشد چه غیر لازم میتوند به بعض افراد نو اطلاق شود، اینجا داریم میگیم عرض عام غیر مفارق یعنی لازم حتما باید از یک نوع هم بگذرد. خب این دوتا با هم میخورده ناسازگاره، یکی افراد یکی تفرید. مباینتون اخرى، این مباینت دوم اینطوره که عرض واجب نیست، عرض یعنی عرض عام غیر مفارق، واجب نیست که بر تمام مصادیق خودش به سویه صدق کند، ولی عرض خاص که ما اسمش خاصه میذاریم واجب است که بر تمام مصادیق خودش به سویه صدق کند. خب این تفاوت بین عرض عام و عرض خاص دیگه. عرض خاص واجب است که بر تمام افراد و مصادیقش به سویه صدق کند، ولی عرض عام واجب نیست، یعنی میتونه به سویه صدق کنه میتونه به سویه صدق نکنه، و این یجب با لا یجب مقابل همند. پس عرض خاص با عرض عام غیر مفارق در این بحثی که گفتیم مباینه هم میشند. اینم مباینت دومه. ابن سینا این مورد دوم نمیپذیره، میگه مرادت از خاص کدوم خاصه؟ اگر مرادت از خاص خاصی باشد که مربوط به طبیعته، اون درست حرفت، باید تمام مصادیق این خاصه رو به سویه داشته باشن، مثلا زهک بالقوه، کتابت بالقوه، این در تمام افراد انسان مساویه. ولی اگه مرادت از خاصه مطلق باشد که شامل زهک بالفعل و کتابت بالفعل هم بشه، دیگه در کتابت بالفعل یا زهک بالفعل همه افراد مساوی نیستند. بعضی ممکنه بلندتر بخندن، بعضی تبسم کنن، بعضی ممکنه خوشخط بنویسن، بعضی بدخط بنویسن، بعضی تسلطشون بر کتابت بیشتر باشه، بعضی کمتر باشه. پس اینطور نیست که این چنین عرض خاصی نسبت به مصادیقش به سویه باشد. خب ممکنه ما جواب بدیم، بگیم که فرفروز در تمام این موارد همونطور که خودتون هم اشاره کردید موردش از خاصه، خاصه حقیقیه بوده و خاصه حقیقی همون خاصه است که مربوط به طبیعت باشه و خاصه ای که مربوط به طبیعت باشه حتما واجب است که بر تمام افرادش به سویه باشه. بنابراین در منظور فرفروز اشکالی نیست ولو در ظاهر کلامش اشکال هست. این جواب ممکنه ابن سینا بریم، ابن سینا ممکنه برگرده بگه من بر ظاهر کلامش دارم اشکال میکنه، به منظورش کاری ندارم. اما حرفی که در مورد عرض عام گفت، عرض عام همینطوره، لا یجب که به سویه صد کند، بلکه گاهی به سویه صد میکند، چنانچه در مربع و مثلث و امثال ذلک گاهی هم به سویه صد نمیکنه، چنانچه مثلا در مثل سواده، سواد بر مصادیقش به سویه صد نمیکنه، ولی مربع و اینا در اصل مربع بودن به سویه صد میکنن، حالا در کوچیکی و بزرگی ممکنه اختلاف کنن. و مباینتون اخرى این است که اشتراک در عرض، مراد از اشتراک یعنی صدق بر کثیرین، همون کلیت. عرض هم صدق بر کثیرین می کند، پس اشتراک دارد بین اون کثیرین. خاصه هم چون کلی صدق بر کثیرین می کند و اشتراک دارد بین اون کثیرین. حالا اشتراکی که در عرض است با اشتراکی که در خاصه است فرق می کنه. یعنی اون موجوداتی که مشترکن در خاصه به سویه مشترکند، اون موجوداتی که مشترکن در عرض عام میتونن به سویه مشترک باشن، میتونن لا به سویه مشترک باشن. و مبایناتون اخرى این است که اشتراک در عرض یعنی اون کلیتی که در عرض هست واجب نیست که به سویه باشد، ولی در خاصه یجبن یکونه به سویه. بین یجب و لا یجبن پیداستی که مباینت، پس بین خاصه و عرض عام لازم هم مباینت. ایشون میفهمد قد عرفت ما فی، اشکالی که در این عبارت هست دانستی، که اشکال روی ابن سینا در خاصه وارد میکنه. خب بحث ما در مشارکات بین این کلیات و مباینات بین کلیات تموم شد. ایشون می‌فرماید، یعنی ابن سینا، اون مقداری که فرفوریو ذکر کرده بود من ذکر کردم. ممکنه یه چیزایی بیشتر به ذهن من برسه، اونا رو دیگه نیاوردم. ممکنم از بعضی از قسمت‌هایی که فرفوریوس گفته بود نپذیرم، ولی اونا رو آوردم. هر چی ایشون ذکر کرده بود من آوردم. بعد می‌فهمد که ترتیبی رو هم که او رعایت می‌کرد من رعایت کردم. به همون ترتیبی که اون مشارکات و مبایناتو میگفت منم به همون ترتیب آوردم. این برای چی میگه؟ برای چی نفع میزنه؟ چون مثل این که تو کار فرفروز مشکلی وجود داره. ایشون میخواد بگه مشکل مال من نیست، مشکل مال فرفروزه. من سعی کردم حرف اونو بیارم، حتی ترتیبی که او رعایت کرده رعایت کنم. بنابراین اگر اشکالی داری بر او اشکال تو، نه بر من. واقعا هم همینه، ایشون داره اشکال میکنه بر فرفروز. میگه فرفروز روشی که وارد بحث شد روش خوبی نبود. اگر به این صورت که من الان مطرح میکنم وارد میشد همه چی حل بود. یعنی تمام مشارکات و مبایانات گفته می شد، چیزی از قلم نمی افتاد. ولی الان فرفروز طوری وارد بحث شده، طوری بحث مرتب کرده که ممکنه چیزهایی حذف شده باشه، نه خودش متوجه شده نه خواننده متوجه بشه. ولی اگه با اون ترتیبی که من میگم وارد می شد، هم خودش متوجه می شد که خوب بحث کرده یا ناقص بحث کرده، هم خواننده متوجه میشد که ایشون خوب بحث کرده یا ناقص بحث کرده. روش ابن سینا توضیح میده. میفهمد که اونجا که مباینت، مباینت عامه نیست، فعلا به مشارک کار نداره. ابتدا اینطوری میگه، میگه اونجایی که مباینت، مباینت عامه نیست، یعنی مباینت بین چند تا نیست، مباینت بین دوتاست. اونجا خوب بود در تمام موارد فرفوریوس امر را دائر میکرد بین اثبات و نفی، مثل همین آخری که داشتیم، مباینتون اخرى ان الاشتراک فی الارض لا یجب ان یکون به سبیه و فی الخاصه یجب ان یکون به سبیه. یه لا یجب آورده در اون طرف، یه یجب آورده در این طرف، مباینت خیلی راحت روشن شده. بعد ایشون اینطوری عمل میکرد، یه طرف اثبات یه طرف نفی، تا مباینت راحت بشه. اگر اینو میگفت، اگر این کارو میکرد، هم عبارات زیباتر میشد، هم به قول ایشون مستمر میشد. مستمر میشد یعنی همه جا مفید بود. در همه موارد این چنین عملی شدنی بود، در همه موارد میتونست این کار رو استمرار بده. پس هم زیباتر بود، هم مستمر بود، یعنی در تمام موارد قابلیت اجرا داشت. که در وقت ذکر مباینت بین دو چیز، یک چیزی رو اثبات میکرد، همون چیز رو در یکی دیگه سلب میکرد. در یک کلی اثبات میکرد، در کلی دیگه سلب میکرد. اگر این کارو میشد خوب بود. این یه راهیست که ایشون در ذکر مباینات بیان میکنه، اونم نه در مباینات عامه، بلکه مبایناتی که بین واحد و واحدی باشد، یک کلی با یک کلی دیگر. بعد از اینکه این تموم میشه، وارد میشه که در مشارکات فرفوری چطوری باید وارد میشد، در مباینات چطوری وارد میشد. دیگه اینجا نمیگه مباینات عامه باشه، مشارکت عامه باشه یا نباشه، به طور کلی وارد بحث میشه، چون وقتی برسم انشالله عرض میکنم. پس در ابتدا این پیشنهاد رو به فرفوریش داره که در جایی که مباینات عامه مرادت نیست و مباینات بین شیعی، بین کلی و کلی دیگر رو میخوایی رعایت کنی، بیان کنی، در اونجا خوب بود که به این صورت وارد بحث میشدی، که هم زینتش بیشتر بود، هم این که در تمام بحثات جریان داشت.
چه شریکم؟ خب یکی دو تا سه تا. ولی مباینت عامی که همه با هم در چی مفارقت دارن، هم چیزی ما نداشتیم تا حالا.
اصلا منظور از مباینت عامی اینی که شما میگید نیست. اینی که شما میگید منظور از مباینت عامی نیست. مباینت عامی اینی که یه طرف مثلا دو تا باشند، یه طرف یکی باشه. این حتی ما مباینت عامی میدونیم. نه اینکه 5 تا با هم مباینت داشته باشن. بله اونم یه نوع مباینته و اونو اصلا نداشتیم تا حالا. چه یه جا دو تا باشه یه جا یکی باشه.
منظورش اینه که شما همیشه آمدی سنجیدی یک طرف رو با طرف دیگه. ولی در مقابل وقتی که این سنجش ایجاد شد، گاهی اوقات در یکی از دو طرف این حکمی که دادی شامل عامه افراد یک طرف نشد. نمونه‌اش هم همین مورد اخیره. در رابطه با عرض گفت لا یجب ان یکون به سبیه، ولی در مورد خاصه که گفت یجب ان یکون به سبیه، ما اشکال کردیم که نه، این در تمام خواص نیست، در خواص استعدادی است. یعنی شما مباینتت عام نسبت به افراد یک طرف هر طرف نیستش. فاضل هندی هم که رجوع کردن درست همین مطلب رو گفت. تاییدش هم اینه که خود بو علی که میخواد بیارت میگه اینجوری بگید بهتره، یک طرف رو اینطوری میگه،
یک طرف رو کل میگه، یک طرف رو بعض میگه. بله درست شده.
منظور از عامه اینه که هر طرف عامه نسبت به افراد اون طرف بوده باشه. یعنی مثلا در مباینت بالا خوب بود.
بله حالا اونم که من عرض میکنم اونم میشه، اینم که شما میفهمید حرف خوبیه، میفهمید فاضل هندی هم گفته در اون که بعضی از مباینت ها مباینت عامه بودند، یعنی این کلی نسبت به تمام افرادش چنان است و اون کلی نسبت به تمام افرادش چنان نیست، که مباینت عامه یعنی مباینتی که وقتی ما بین دو تا کلی میذاریم با این فرض میذاریم که این کلی نسبت به تمام افرادش ملاحظه بشه، اون کلی هم نسبت به تمام افرادش ملاحظه بشه، یعنی هر کدوم از دو کلی ها عام باشن، عام باشن این شامل افرادشون بشه. بعد این دو تا کلی که عامن و شامل افرادن با هم میسنجیم. اونجاها باید یکی اثبات بشه یکی سلب بشه. اما اونجایی که مباینت عامه نیست، یعنی یک کلی مربوط به تمام افراده، یک کلی مربوط به بعض افراد خودشه، اینجا اگر بخوایم بسنجیم هم باید یکی رو اثبات کنیم، در یک کلی چیزی رو اثبات کنیم در کلی دیگه سلب کنیم، هم در اون کلی که بعض مطرح قید بعض رو بیاریم. اینو شما میفرمایید که از فرمایش فاضل هندی هم این استفاده میشه. اینم حرف خوبیه که بگیم مباینتی که عام نیست، یعنی مباینت در فرضی که کلی مطرح شده عام نسبت به افراد خودش نباشد. بله اون حکم کلی، حکمی که بر کلی مطرح شده مطرح کردیم، اون عام نسبت به تمام افراد نباشد. اونجا که عام باشه، یعنی حکمی که در این طرف دادیم، در این کلی دادیم، با حکمی که در اون طرف و اون کلی دادیم، هر دو عامن، یعنی اونم شامل افراد، تمام افراد اون کلی میشه، اونم شامل تمام افراد این کلی میشه. اونجا ما حرفی نداریم. ولی در جایی که یک طرف کلی مطرح است که حکمش به تمام افراد داده میشود، یک طرف کلی دیگر مطرح است که عام نیست، یعنی حکمش به تمام افراد داده نمیشه، در چنین جایی خوب است شما وقتی میخواد مباینت رو مطرح کنید، علاوه بر این که حکم رو در یکی سلب میکنید، در یکی اثبات میکنید، علاوه بر این تو یکی لفظ کل رو بیارید، در یکی لفظ بعض رو بیارید، چه راحت فهمیده بشه که این مباینت علاوه بر این که داره حکمی رو از یک طرف سلب میکنه، بر یک طرف ایجاد اثبات میکنه، علاوه بر این در یک طرف این حکم مربوط به کل افراده، در یک طرف مربوط به بعض افراده. اگر اینطوری بیان کنید بیانتون رساتر میشه و هم زینتش بیشتر میشه، یعنی اون چه باید رعایت بشه رعایت شده، هم زینتش بیشتر میشه و هم این که مستمره، یعنی تو همه مباینت ها میتونه اجرا بشه و در تمام مباینت ها میتونه مطلب رو کامل به مخاطب تفهیم کنه. خب حالا من این تیکه رو بخونم. فهازهی یعنی اینایی که گفتیم، هیل اشتراکات و المباینات المشهوره، اشتراکات و مبایناتی هستند که مشهورند، التی اوردها، اون مباینات و مشارکاتی که ذکر کرد، اون مباینات و مشارکات رو اولین کسی که جدا کرد برای این خمسه کلیات، جدا کرد کتابی را، چون این کلیات خمس پخش بود، فرفوریس آمد اینا رو جمع کرد و در یک کتاب به عنوان مدخل منطق به اول منطق اضافه کرد. ایشون با باب عیسی قوجی، عیسی قوجی یعنی مدخل، باب عیسی قوجی ایشون درست کرد. منطق 8 تا باب داشت در زمان ارسطو، این فرفروس آمد باب نهم میرم به عنوان اولین باب به منطق اضافه کرد. ایشون اولین کسی بود که برای این کلیات خمس یک کتاب جدایی نوشت. بقیه این کلیات خمس رو پخش کرده بودن تو حرفاشون، ایشون جمعشون کرد یک کتاب قرار داد. حالا این آقایی که این چنین کاری انجام داد، این اشتراکات و مباینات بین کلیات خمس رو ذکر کرد و ما هم طبق ذکر ایشون ذکر کردیم. وقد ذکرناها، یعنی این مشارکات مباینات رو، علی منهاج ذکری و ترتیبی، به همون روشی که ایشون ذکر کرد، به همون ترتیبی که ذکر کرد ما ذکر کردیم. اولا اونایی که ایشون ذکر کرده بود آوردیم، ثانیا ترتیبی رم که رعایت کرده بود ما رعایت کردیم. بعد می فرماید یک راهی به فرفروز پیشنهاد می کنیم که اگر ایشون راه رو انجام می داد خوب بود، حالا انجام نداده یه مقدار در عباراتش دست‌انداز درست شده، ولی اگر انجام می داد بهتر بود. و جمیع و ما آرده هومن المباینات، تمام مباینتی که ایشون ذکر کرد، التی لیست مباینتن عامه، اون مباینتی که مباینات عامه نیستند. مباینات عامه نیستند عرض کردیم یعنی حکمی رو که در این مباینات میاریم برای کلیگی، این حکم روی تمام افراد اون کلی مترتب نمیشه. این جور مباینات رو اگر به این نحوی که پیشنهاد میکنیم بیان کرده بود بهتر بود. ولی یه مباینات عامه داریم، مباینات عامه اینه که حکم رفته رو اون کلی، خلاف اون حکم رفته کلی دیگر. هم اون کلی اول که حکم رو گرفته حکم رو به تمام افرادش میده، عموم به عامه افرادش میده، هم اون کلی دیگری که خلاف این حکم گرفته خلاف حکم به عامه افراد، یعنی به تمام افرادش میده. که این دوتا کلی ها یا اون حکمی که دوتا کلی رفته هر دو عامند. این بهش میگه مباینت عامه، یعنی مباینتی که مربوط است به کل افراد این کلی و کل افراد اون کلی، نه مباینتی که مربوط باشد به کل افراد این کلی و بعض افراد اون کلی، بلکه مباینت های عام در اونجا ما بحثی نداریم. در مباینتی که عام نباشد، یعنی حکم یکی مربوط باشد به تمام افراد این کلی، حکم یکی مربوط باشد به بعض افراد کلی، در این جور جاها فیمکن، ممکن است که یعبر انهو، یعنی از چنین مباینتی، ضمیر انهو بعد میگرده به مباینت، ولی چون گفت جمیع و ما آردهو، کلمه ما رو آورد و کنایه از مباینت قرار داد، ضمیر انهو بعد میگردونیم به ما که کنایه از مباینته. تمام این فیمکن ان یعبر از این مباینت فیقال، مثلا اینطور بگیم الفصلو لنجسه من شعنه یعنی یکونه کذا، این حالا نمیخواد حکم بیان کنه، میخواد اون روش مطرح کردن رو بیان کنه، لذا نمیگه ان یکونه کذا، به صورت کنایه میگه کذا، دیگه بیان نمی کنه. مثلا فصل باید به سویه باشد، الفصل لیس من شأنه ان یکون کذا، یعنی فصل طور نیست که بل اختلاف صدق کند. اینو ملاحظه کنید، هم حکم اختلاف رو سلب کرد، هم از کل افرادی که برای فصل این اختلاف رو سلب کرد. اینجا ببینید کلمه بعض نیورد. بعد گفت و من شأنه با بعض ما هو فی طبیعت الارض، اینجا کلمه بعض آورد، بعدم ان یکون میگه، اونجا لیس ان یکون میگفت، اینجا ان یکون میگه. اونجا حکم سلبی بود، اینجا حکم ایجابیه. اونجا حکم سلبی مربوط به کل افراد فصل بود، اینجا حکم ایجابی مربوط به بعض افراد عرض است و من شأن بعض ما هو فی طبیعت العرض، مثلا عرض رو به عنوان مثال ذکر کرده، این مثلا قید عرضه، یعنی عرض به عنوان مثال ذکر شده، شأن بعضی چیزهایی که در طبیعت عرضن این است یعنی یکون کذا. الان ملاحظه کنید مباینتی الان بیان کرد بین این دوتا، چه در این مباینت، چه در این مباینت در یک طرف حکم سلبی آورد مربوط به کل افراد، در یک طرف حکم ایجابی آورد مربوط به بعض افراد. پس مباینت درست شد، هم مباینت به لحاظ سلب و ایجاب، هم مباینت به لحاظ این که یکی حکمش را به تمام افرادش سرایت می‌دهد، دیگری حکمش را به تمام افرادش سرایت نمی‌دهد. خب فیکون هازا تحسینا لقوله و مع ذلک مستمر. اولا توجه کنید بعد از لقوله دو تا نقطه گذاشته، بعدم و مع ذلک مستمرن و برده توی جمله، چه آدم فکر میکنه این مع ذلک مستمرن مقول قول فرفوریوسه، در حالی که اینطور نیست. اون هم دو نقطه بعد از لقوله باید خط بخوره، هم دو تا ویرگولی که مع ذلک مستمرن توش قرار گرفته. عبارت اینطوره فیکون هازا اشاره داره به قولی که از یقال فهمیده میشه. در دو خط قبل گفتیم فیوم کن ان یعبر عن فیقال، از این فیقال یه قولی فهمیده میشه، هازا اشاره به اون قول داره. بله به تعبیرم برگردیم ابی نداره، به تعبیرم برگردیم به قولم برگردیم ابی نداره، هر دوش یکیه، چه به قول برگردیم چه به تعبیر برگردیم یکیه. فیکون این قول یا این تعبیر تحسینا لقوله، تحسیل یعنی زینت دادن، یعنی قول فرفروز زینت میداد، یعنی قشنگتر میشد، از دست اندازم بیرون میامد، این دیگه دست انداز نداشت، یه عبارت روانی بود، عبارت روان زیباست دیگه، عبارتی که اغلاق داره از زیبایی افتاده، ولی عبارت روان زیباست. پس اولا کلمتون زیبا میشد، هازا یعنی این چنین تعبیری یا این چنین قولی تحسینا لقوله، باعث میشد زیبایی برای قوله فرفروسو گذشته از این و معزاله، یعنی علاوه بر زیبا کردن مستمرن، یعنی یک تعبیر مستمری میشد، همه جا میتونستید این تعبیر رو بیارید، همه جا میتونستید این تعبیر رو بیارید و مطلب رو راحت افاده کنید. این توجه کنید یک پیشنهادیست به فرفوریوس که اگه این پیشنهاد رو رعایت میکرد عبارتش روان میشد، زیبا میشد و همه جایی میشد. بعد پیشنهاد دومیشون میکنه به فرفوریوس، این پیشنهاد تموم شد، پیشنهاد دومی میکنه و اون پیشنهاد اینه که اگر تو مشارکات رو به این صورت وارد میشدی، اول مشارکت بین 5 تا، یعنی 5 تا کلی داریم، بیان میکردی که این 5 تا در چی با هم مشارکند، این اول ذکر میشد. بعد میامدی مشارکت بین 1 و 4 تا رو ذکر میشدی. این 2 جوره ها، این که مشارکت بین 1 و 4 تا یا مشارکت بین 4 تا و 1، این فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه چه از این طرف بیا چه از اون طرف. بله اینه که من گفتم حال مباینات اشتباهی تو مشارکت گفتم، در مباینات این در مشارکت اینطوره 1 و 4 تا، اون مال مبایناتی که در خط بعد میاد، من جلو انداختمش اشتباهی. در مشارکت اول میگفتی مشارکت بین این 5 تا چیه، بعد 4 تا 4 تا ملاحظه میکردی، مثلا فصل رو کنار میزدی میگفتی که جنس و نوع و عرض عام خاصه این 4 تا مشارکت دارن با 4 تای دیگه، 4 تای دیگه چی بودن؟ تو اون 4 تای دیگه فصل رو می آوردی، مثلا جنس رو نمی آوردی، یعنی می گفتی فصل و نو او عرض آمر از خاص این چهارتا رو با هم مقایسه میشهدی. از اون محدوده پنجتا بیرون نمیرفتی. پنجتا کلیش بیشتر نداریم. تو همین پنجتا کلی یه بار مشارکت بین پنجتا رو نگاه میشهدی، یه بار مشارکت بین اربعه و اربعه رو نگاه میشهدی. این که الان من بیان کردم شاید یه خود خلاف ظاهر باشه، شاید یه خود خلاف ظاهر باشه، نه یه خورده بلکه یه خورده بیشتر از یه خورده. به نظر میسه که عبارت ابن سینا اینو میخواد بگه که اول پنجتا رو با هم میآوردی مشارکت رو میگفتی، بعد یکی رو حذف میکردی، یعنی مثلا فصل رو حذف میکردی چهارتا باقی میمون، بین این چهارتا باز مشارک میگفتی، یه فصل رو که حذف کردی کنارش میذاشتی، چون این یه مشارکاتی هست که مثلا فصل در اون شرکت ندارد، اون چهارتا دیگه شرکت داره. خب میگفتی بین این چهارتا مشارکت هست، دوباره یه مشارکت دیگه پیدا میکردی که مثلا این مشارکات در جنس و فصل نبود، این مشارک رو میابردی میگفتی این بین ستا هست، یعنی بین نوع و عرض و مرز خاص. بعد میرسیدی به اونجایی که مشارکت بین دوتا بود، مشارکت بین دوتا، مثلا عرض آن به عرض خاص مشارکت دارن، اون مشارکت بین ستا مثلا ذاتیات، میگفتی این ستا با هم مشارکن، جنس و فصل و نوع که همشون ذاتی هست، اینطوری میابردی. در اونجا که دوتا رو میابردی، دوتا کلی رو میابردی، بعد مشارکشون ذکر میکردی، اونجا اینجوری میگفتی عرض آن و عرض خاص در عرض بودن و خارج از ماهیت بودن مشارکند، اینطوری دوتا رو مشارک میگرفتی. یه جام یکی یکی رو مشارک میگرفتی، این یکی یکی مشارک میگرفتی یعنی چی؟ اینو نگفته ابن سینا. مشارک بین پنجتا رو گفت، مشارکت بین چهارتا رو گفت، مشارکت بین ستا رو گفت، مشارکت بین دوتا رو گفت، مشارکت بین یکی رو نگفت. اولا با توجه داشتیم که مشارک بین یکی تصور نمیشه، یکی با چی میخواد مشارک بشه؟ یکی با خودش؟ ثانیاً احتمال داره که ما بتونیم مشارکت رو درست کنیم بین یکی با دیگری، یکی و یکی. اینم اگه دقت کنید باز مشارکت بین دوتا هست، باز مشارکت بین دوتا هست. پس اینکه جا نداشت اصلا یکی و یکی رو بگه، لذا یکی و یکی رو نگفته، مشارکت بین پنجتا رو گفته، مشارکت بین چهارتا رو گفته، مشارکت بین ستا و دوتا رو هم گفته، مشارکت بین یکی نگفته، چه اصلا جا نداره. اینا توجه کنید احتمالاتی که توی عبارت میاد، ولو احتمالات دور و احتمالات باطل، اینا رو من گاهی مطرح میکنم که یه وقتی ذهن ما به سمتش نره. احتمال درست همین بود که عرض کردم آخر، ولی احتمالاتی هم در لابلا آوردم که نادرست بودن، اونا رو با توجه کنم. گفتم خلاف ظاهر، بلکه بعد گفت خلاف واقع، نه خلاف ظاهر. اون اولی رو که توضیح دادم بین اربعه و اربعه، گفتم خلاف ظاهر ولی خلاف واقع بود، نه تنها خلاف ظاهر. ولی خب اینا توجه داشته باشید، آخر سر معنی درست رو اشاره کردم. ولو انه وفقه، یعنی هماهنگی تولید میکرد، اینجور پراکنده بس نمیکرد. لکان یورد، اگر میخواست هماهنگ حرف زند به طوری که هیچی از قلم نیفتد، لکان یورد اینطوری ذکر میکرد اولا مشارکاتی رو که بین خمس است، بعد مشارکاتی که بین چهارتا است، بعد مشارکت یه بین ستا هست، بعد مشارکت یه بین دوتا هست. اینا رو ذکر میکرد، دیگه مشارکتی از قلم نمیافتاد، یه مشارکتی وجود نداشت. بعد میرفت سراغ مباینات. در مباینات توجه کن چی ابن سینا چی جوری به فرفروز پیشنهاد میده. پیشنهادش اینه که مباینات بین یکی و چهارتا رو میگفتیم، مباینات بین پنجتا نداریم ظاهرند. مباینات بین پنجتا یعنی یه چیزی که پنجتا تو اون چیز از هم جدا باشند، اینو نداریم، لذا اصلا مطرحش نشد. اینم توجه کنید، مباینات بین پنجتا رو میخواد بگه یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه مباینت بین این یکی و اون یکی، یا مباینت بین این یکی و اون چهارتا، یا مباینت بین این دوتا و اون سه تا. بالاخره مباینت بین پنجتا رو نمیتونه همینجوری بیان کنه، بلکه یا باید بگه مباینت بین یکی و چهارتا، مباینت بین دوتا و سه تا، مباینت مثلا همین دیگه، مباینت بین مثلا دوتا و سه تا. حالا هم تکرار میشه، اینجوری باید حرف میزد. خب همینجوری هم حرف زده، پس مباینت بین پنجتا رو نمیتونست مطرح کنه، اصلا جا نداشت. پس مباینت بین یک و چهار درست میکنه، بعد مباینت بین دو و سه رو درست میکنه. مباینت بین دو و سه که بین دو تا از این کلیات یا حکم در یک، در دو تا از کلیات حکم باشد، در سه تا دیگه حکم خلافش باشد. مباینت اینطور. بعد مباینت بین دو تا و دو تا رو نمیگه، مباینت بین دو تا و دو تا که یه چیزی باشد که دو تا از این کلیات اون چیزی رو داشته باشد، دو تا دیگه نداشته باشد. اینو نمیگه. چرا نمیگه؟ چون اون پنجمین کلی که باقی مونده، الان دو تا دو تا که مقایسه میکنه، این چهار تا کلی، چهار تا کلی دو تا دو تا دارن با هم مقایسه میشن، پنجمی چه حکمی داره؟ پنجمی یا اون حکم داره یا نداره؟ اونو که نمیشه منعزلش کنه، بگه دو تا از این کلی ها این حکم اثباتی رو دارند، این حکمو دارن، حالا اثباتی نه، این حکمو دارن، دو تا دیگه این حکمو ندارد. خب پس داشتن حکم و نداشتن حکم میشه دو تا متناقض، دو تا متناقض که فرض سوم نمیذارن، که ما اون فرض سومو برای اون کلیه باقی مونده که کلیه پنجمه قرار بدیم. بنابراین اگر مثلا، اگر مثلا فرض کن دو تاشون به سویه صدق کردن بر مصادیقشون، دوتاشون لابه سویه ست کردن بر مصادیق، خب تباین الان بین دوتا و دوتا درست شد، ولی اون پنجمی که شما کنارش زدید اون به سویه ست میکنه یا لابه سویه؟ فرض سوم نداریم. اگر به سویه ست کنه در اون دوتا اول داخل میشه، اگر لابه سویه ست کنه در دوتا دوم داخل میشه. پس اصلا نمیشه بین دوتا دوتا مقایسه کنیم و مباینت تشکیل بدیم. لذا اصلا میبینید اینو مطرح نکرده. بله؟ اگر صدق نمی کنه اصلا جز کلیات هم باید بشماریدش. اگر کلی دارید حسابش میکنید، یا باید توی اثبات داخلش کنید یا توی سلب، دیگه فرض سوم ندارید. پس ملاحظه کنید اون جایی که ایشون مطرح نمی کنه حساب داره که مطرح نمی کنه. خیلی حساب شده عبارت رو اینجا آورده. مثلا بین پنج تا کلی گفتم مباینت رو توضیح نداده، بین یک و چهار گفته، یا بین دو و سه گفته، الان هم بیان میکنه بین دو و دو مباینت توضیح نداده، اما بین یک و یک گفته، بین یک و یک گفته. یک کلی حکمی رو میپذیرد، کلی دیگر همون حکم رو میپذیرد، این مباینت بین واحد و واحده. اینو گفته. و کذالک، و کذالک کان یورد، این کانت و اون لکانه قبلی گفتیم، لکانه یورد، یورد مشارکات این چنین، و کذالک کان یورد مبایناتی رو که بین واحد و بین اربع است، ثم مبایناتی، علتی یعنی مبایناتی که بین اسم و ثلاث است، ثم مبایناتی که بین کل واحدتن از کلیات و واحدتن اخرى هست. دیگه اسنین اسنین نگفت، توضیح دادم. خاصتن، این خاصتن به معنی لغوی در اینجا معناست مراد شده، قیدم هست برای بین، یعنی مبایناتی که فقط بین این اون هست، نه مبایناتی که بین دوتا و دوتا هست، فقط مبایناتی بین این یکی اون یکی تنها، که خاصه قید اون بینه، یعنی مباینتی که بین یک و یک هست، فقط بین این یکی و اون یکی هست، دیگه بین اون کلیات دیگه نیست، مباینت فقط اینجاست. فیکون، این فیکون جواب شرطی نیست، چون شرطی وجود نداشت. فیکون تفریعه. یعنی اگر این چنین عمل می شد، در مشارکات به اون صورت وارد بحث می شد، در مباینات به این صورت وارد بحث می شد، دو تا کار انجام داده بود، بلکه سه تا کار انجام داده بود. یک کار این است که چیزی از قلم نمی افتاد، تمام مشارکات و مباینات ذکر می شد که این ظاهره نمیسینا نگفته. دوم این که نظمی رو که واجب است رعایت کرده بود، نظم واجب رعایت کرده بود. یعنی این مباینات و مشارکات که الان ذکر شدن خیلی منظم ذکر نشدن. این پیشنهادی که ما میکنیم اگر رعایت میشد، مشارکات و مباینات در این پیشنهاد خیلی منظم ذکر میشدن. پس نظمی رو که واجب بود فرفوریز با این پیشنهاد ما رعایت میکرد. این اولا. ثانیاً من ثالثاً قرار میدم. البته احتمال داره که الان همون اولنی که من گفتم ابن سینا داریم میگه که چیزی از قلم نمیافتاد. فرفوریوس میاد تو یه جا مثلا مشارکتی رو مباینتی رو مطرح نمیکنه. مثلا مشارکت بین جنس و خواسته رو مطرح نمیکنه. مشارکت بین نوع و خواسته رو مطرح میکنه. تو جنس که میرسه این مشارکتی نمیاره یا این مباینت رو نمیاره. تو جایی که اهمال می کند، یعنی مشارکت یا مباینت رو نمی آورد، اونجا آوردن مشارک و مباین خوبه. ایشون اونجا این مشارک یا مباینه ترک می کنه. اگر این پیشنهاد من رعایت می کرد، این ترک اتفاق نمی افتد. یعنی اینطور نبود که بین دو تا مقایسه کند در جایی و در جای دیگر این مقایسه رو مهمل بگذارد، در حالی که این مقایسه در جای دیگر احسن است، با اینکه احسنه نمیاردش، اونجا که حسنه برمیداری میاره. اگر این پیشنهاد من رعایت میکرد، دیگه چیزی از قلم نمیافتاد که این بیاد تو اون قسمت، این که فرفوریز بیاد تو اون قسمت این مباینت یا مشارکت ذکر کنه، در یک قسمت دیگر که ذکر مشارکت و مباینت احسن است، اونجا ترک بکند و اهمال کند. این اتفاق نمی افتاد. فیکونو، یعنی اگر این دوتا پیشنهادی که من گفتم فرفوریس رعایت می کرد، دوتا استفاده داشت. استفاده اول، قد حفظ ما هو الواجب، ما در اینجا کنایه از نظمه، حفظ می کرد اون نظمی رو که واجب بود حفظ کند، یعنی طبق آنچه منطقی اجازه می داد مش می کرد، به روش منطقی و به نظم منطقی وارد بحث میشد. این اولا. ثانیا فایده دومی بود که لایکون، این لایکون حتی بر اون یکون قبله. فیکون و قد حفظ ما هو الواجب اولا، و لایکون قد ترک. این چنین بود که ترک نمی کرد مشارکت یا مبایناتی که بین اثنین منها، یعنی من الکلیات هست، ترک نمی کرد. ترک مهمل، ترک مهمل یعنی کاملا رها میکرد. الان میبینید در بعضی جاها مشارکت یا مباینت رو کاملا ترک کرده، مهمل گذاشته و رفته جای دیگه این مشارکت و مباینت رو ذکر کرده، در حالی که اگر تو این جایی که ترک کرده بود این مشارکت و مباینت رو میورد، خیلی برش بهتر بود. لا یکون قد ترکه، این چنین نبود که ترک کند مشارکت و مباینتی رو که این مشارکت و مباینت بین اثنین من هاست. این بین اثنین من ها نمیخواد بگی یه طرف دوتا یه طرف دوتا، میخواد بگی که بین دوتا بالاخره یه مشارکت و مباینتی ذکر کرده بود، که ایشون هم کارش تقریبا همین بود، بیشتر مشارکت و مباینت بین دوتا میابرد. دوتا نه یعنی یه طرف دوتا یه طرف دوتا، بلکه بین دوتا میابرد، دوباره میره بین دوتا میابرد، بار سوم بین دوتا، همینطوره مشارکت مباینت رو بین اثنین انجام میداد. این عبارت اینطوری معنا میشه، نه که بگید بین دوتا و دوتا بعد بگید چرا بین یکی و یکی نگفت، چرا بین سه تا و دوتا نگفت. این مرادش نیست. مرادش بین اثنین یعنی شما همیشه بین دوتا مباینت درست کردید، گفتی این کلی با اون کلی مباینت داره، دوباره رفتید بین دو تای دیگه مباینت درست کردید، میگفتید این کلی هم با اون کلی مباینت داره. این مباینت هایی که بین دو تا توضیح میدادید، اگر به ترتیبی که من گفتم بیان میکردید، دیگه این چنین نبود که بین دو تا رو مباینت بین دو تا رو تکش بکنید، برید این مباینت در یه جا دیگه ذکر بکنید که اونجا هم فرض کن جای خوبیه، ولی این جایی که بهتره تک کنید. این چنین اتفاقی نمی افتاد اگر این پیشنهاد من قبول میکردید. ولا یک هون قطرش مشارکت و مباینتی رو که این مشارکت و مباینت بین اسنین اسنین از این کلیات ترکن مهملا مفهوم مطلق برای ترک است. لا یکون قد ترک ترکن محمله، در حالی که در حالی که ذکر می کرد این مباینت و مشارکت رو بین اثنین آخرین، یعنی ترک می کرد بین دوتا، در حالی که ذکر می کرد بین دوتای دیگر، بین دوتا ترک می کرد، بین دوتای دیگر ذکر می کرد که این بعد از آخرین یه نوع که این میخواد، یعنی ویرگول گذاشته، من به جای ویرگول که گذاشتم. بین اثنین آخرینی که ذکر اینی که بین اثنین آخرین گفته در اون جایی که مهمل گذاشته اوقع و احسن بود. اگر ذکر یعنی ذکر هر یک از این مباینت و مشارکت در اون جایی که مهمل گذاشته بود فرفوریوس جاگیرتر و زیباتر بود، یعنی اگر این پیشنهاد منو میشد این جایی که باید ترک جایی که باید ذکر میشد دیگه ترک نمیشد، اونجا رو ذکر میشد. بعضی جاها از قلم افتاده، اگر پیشنهاد من انجام میداد دیگه از قلم نمیافتاد. توجه شد این سه تا فایده نبود، دو تا فایده بود. اون فایده اولی که من ذکر کردم ابن سینا به عنوان فایده دوم آورده، اون تا فایده اولی که من گفتم مختصرتر بود، اون از قلم نمی افتاد. اینی که ابن سینا گفت همین مطلب بود، منتها خود با تفصیل بیشتر. نمیدونم عبارت اخیر روشن شد یا نه، عبارت اخیرش سنگین بود، با اینکه عبارت علمی نیست، بلکه عبارت علمی نیست، ولی ابن سینا عبارت غیر علمیش هم سخت می‌نویسه، داستانش هم سخت می‌نویسه. الان شد انشالله این مطلب روشن شد. خب فصل سوم هم تموم شد، فصل چهارم که آخرین فصل این مقاله است انشالله در جلسه آینده مطرح میشه. من جواب شد نگرفتم فیکون، دست کم تفریعه. رو با ما کنم جواب شد نیست، اصلا شرطی متوی بارد نداشتیم. رو با ما کنم از کنم که میذاریم صفت میگیریم. ذکر کرد این مباینت و مشارکت رو بین اثنین آخرینی که اگر ذکر می کرد این مباینت رو در اون مورد مهمل گذاشته بهتر بود. این مباینت و مشارکت رو بین اثنین آخرینی قرار داد که اگر همین مباینت و مشارکت رو در اون جایی که ترکشون کرده بود می آورد بهتر بود. آورد اینجا، خوبم آورد، ابی نداره، ولی در بعضی جا ترک کرد. یادتون هست دیگه، ایشون گفت مثلا بین نوع و خاصه این مباینت هست. ابن سینا هم گفت خب بین جنس و خاصه این مباینت هست، چرا اینجا نگفتی؟ حالا داره همون مطلب رو میگه ابن سینا، میگه که در یه جا مباینت رو یا مشارکت رو ترک کرد که جا داشت بگه. ایشون اگر این ترتیبی که من پیشنهاد میکنم رعایت میکرد، این اتفاق نمیافتاد که بیاد بین اثنین آخرین مشارکت و مباینت رو بگه و در بین اثنینی این مشارکت و مباینت ترک کنه. این مشارکت و مباینتی که بین اثنین آخرم گفته اگر می آورد بین اون دو اثنین، بین اون اثنینی که ترک کرده اوقع و احسن بود. اگر این روش منو انجام می داد این مشکل برش پیش نمی آمد. روشن دیگه مطلب.